بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که در کلمات شیخ صدوق قدس سره زیاد دیده می شود که او را مرجح قرار داده اسهلیت است. حالا زیادش نه، مرجح قرار داده. یکی از اموری که در کلمات شیخ صدوق دیده می شود که او را مرجح قرار داده اسهلیت است. و صاحب جواهر قدس سر هم در کتاب الصلات در بحث مواسعه و مضایقه یکی از جهات ترجیح اخبار مواسعه را بر مضایقه همین سهولت قرار داده، جلد 13 صفحه 100 به بعد، جلد 13 صفحه 100 در بحث مواسعه و مضایقه ایشون می‌فرماد فلا ریب هین اذن فی رجحان اخبار المواسعه بذلک بل و به شهره و سیره و الاجماع التي تقدم تحریرها سابقا و سهوله المله و سماحتها و نفی العسر و الحرج فیها. این هم در عبارت جواهر من اینجا دیدم، ولی در کلمات شیخ صدوق جاهای فراوانی دیدم. برای مرجحیت سهولت یه بحث در اینه که این از مرجحات غیر منصوصه است یا نه. خب روشن است از مرجحات غیر منصوصه است و من المزایا و یأت الکلام و در مرجحات غیر منصوصه. اونی که بحث ما الان است این که آیا این هم مثل موافقت عامه، مخالفت عامه، جزء مرجحات منصوص است یا نه. دو تا روایت در این رابطه وجود دارد. یکی این روایتی را که صاحب جواهر نقل میکنه و جاش هم بهار جلد دوم صفحه 242 از این طبعهای جدید باب 19 از کتاب العلم حدیث 40 عن المحاسن، یکی این روایتی که حالا براتون میکنم، جواهر صفحه 100 جلد 13 نقل میکنه، محلشم بهار. و عن صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال اذا حدثتم عنی بالحدیث، ظاهرا اذا حدثتم عنی بالحدیث، حدیث شدید شما از من به حدیث، چون درست در نمیاد اذا حدثتم عنی، اذا حدثتم عنی بالحدیث فنحلونی اهنعه و اسهله و ارشده. اونی که آسونتر است، گواراتر است، رشدش بیشتره، اونو به من نسبت بدید. فان وافق کتاب الله فانا قلته و ان لم یوافق کتاب الله فلم اقله. فلم زاره یعنی فلم اقله. این یک حدیث است در باب سهولت، ترجیح به سهوله. یکی هم این موثقه حسن ابن محمد ابن سماعه است که در وسائل اگر بخوای جاشو پیدا کنید باب 30 از ابواب طلاق حدیث 6، 30 از ابواب مقدمات طلاق حدیث 6 از کتاب الطلاق، ظاهرا جلد 15 وسائلم از کتاب الطلاق، تو جلد 15 باب 30 از ابواب مقدمات حدیث 6 از کتاب الطلاق. در تهذیب همین تهذیبای قدیم صفحه 266 تصحیح شدهش، صفحه 210 غلطیش، چون تهذیبای قدیم شماره گذاریش غلطه و این وسائل ها که گاهی به تهذیب قدیم اشاره کرده با شماره صحیح شدهش است. 266 صحیحش، 210 همین تاپیش و همین غلطش، صفحه 266 جلد دوم. البته حسن ابن محمد ابن سماعه، بله، ان حسن ابن محمد ابن سماعه ببخشید، انس ابن محمد ابن سماعان عبدالله ابن جبله، موثقه عبدالله ابن جبله، انا حسن ابن محمد ابن سماعان عبدالله ابن جبله. عبدالله ابن جبله ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعان موثقه، ولی اینکه واقفیه، ولی جید الحدیث و تصنیفه. قال حدثني غير واحد من اصحاب علي ابن ابي حمزه، عبدالله ابن جبله میگه حدثني غير واحد من اصحاب علي ابن ابي حمزه بطائني انا علي ابن ابي حمزه انه سال ابا الحسن عليه السلام عن المطلقه على غير السنه، زنی را که به غیر سنت طلاق داده اند، ایتزوجها الرجل، فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن، وقتی اونا طلاق دادن بر غیر موازین سنت، شما طبق قاعده الزام اون زنه را بعد میتونید بگیرید. فلا بأس بذلك. قال الحسن، حسن ابن محمد ابن سماعه میگه و سمعت جعفر ابن سماعه عموش، و سمعت جعفر ابن سماعه که عموش باشد، و سئل عن امرأت طلقت على غیر السنه علی ان اتزوجها، سوال شد که حالا على غیر السنه است میتونم تزویجش کنم؟ فقال نعم، عموم گفت که بله، یعنی جعفر ابن سماعه. فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزله روا ایاکم والمطلقات سلاسن على غیر السنه فانهن زوات الازواج. جعفر ابن محمد، حسن ابن محمد ابن سماعه میگه به جعفر ابن سماعه گفتم نمیدونی که علی ابن حنزله این روایت رو دارد، ایاکم والمطلقات سلاسن على غیر السنه فانهن زوات الازواج. فقال یا بنی، این معلوم یا بنی همون چون پسر برادرشه دیگه، فقال یا بنی روایت علی ابن ابی حمزه اوسع على الناس. قلت و ای شیء روا علی ابن ابی حمزه؟ قال روا عن ابی الحسن علیه السلام موسی ابن جعفر انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلك. خب اینجا دو تا روایت متعارض است. یک روایت اینه که ایاکم والمطلقات سلاسن فانهن علا فانهن زوات الازواج، مطلقه های سلاسن که اینا اومدن بدون سنت و طبق مذهب سنی ها طلاق دادن، میگه مواظب باشید با اونا ازدواج نکنید. ایاکم والمطلقات سلاسن فانهن زوات الازواج، این یه روایت. معارضش اونی که علی ابن حمزه نقل کرده از امام هفتم علیه الصلاه و السلام، الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلک. جعفر ابن سماعه آمده گفته این روایت رو میگیریم، یعنی روایت ابی حمزه را، بر اینکه اوسع علی الناس. اینم از روایاتیه که درباره ترجیح بالاسهلیه آمده و ترجیح بالسهوله. پس برای ترجیح بالسهوله والاسهلیه دو تا روایت ما داریم، یکی اون روایتی که از محاسن برقیه و علامه مجلسی در جلد دوی بهار نقلش کرده و صاحب جواهر در اینجا نقلش کرده، یکی این روایت. و لا یخفا علیکم که روایت اول مربوط به محل بحث ما نی، لا یفیدنا در محل بحث، اون نسبت به محل بحث برای ما فایده ای نداره، برای اینکه حضرت فرمود بین روایت ها اون که اسهله انتخاب کنید بعد برید سراغ موافقت قرآن، اون نمیتونه دلیل باشد بر ترجیح در خبرین متعارضین. فرمود اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده، پیدا کنید اونیش که آسون تره، بعد و انوافق کتاب الله و خضوع و این خالف کتاب لم یوافق کتاب الله فلم اقوله. اللهم الا ان یقال که این حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بنابراین نقل وقتی فرموده در انتخاب اول بری سراغ اسهل، بعد اگر موافق کتاب شد من گفتم. حالا اگر دو تا روایت هر دو موافق با کتاب بودن، از اینجا با تنقیح منات استفاده می شود. حالا که هر دو موافق بودن، کدام را شما به من نسبت بده؟ اسهلش را. اللهم الا ان یقال ولو روایت در رابطه با اصل انتخاب است. میگه اول اسهل را بگی از این روایت ها به من نسبت بده، لکن بعد اگر در این انتخاب من اسهل را گرفتم از روایات، لکن این اسهل ها هر دو موافق کتاب بودند، بگی تنقیح منات و فهم عرفی اینه. حالا که هر دو موافق کتاب بودند، پس اسهل را عقص کن. در تعارض چی عقص کن؟ اسهل را، نه اینکه در تعارض ازن ف تخیر. یه جور دیگه چه جور میخونی؟ تو خیر ازن. این یادتون باشه از دکتر که میتونی علمیت خودتون رو ابراز کنید. وقتی یه کسی خون ازن و تخیر، بگید نه آقا ممکنه ازن که امام قدس سر رو بهش اشاره فرموده، ازن و تو خیر باشد، برای اینکه روایت از مشایخ برای ما خونده نشده. اون وقت میفهمن که ملا هستید و مقام اثباتتون درسته. چون و اما به نعمت ربک فحدث، همیشه ملایی خودتون رو اعلام کنید. جوری نشد که شما که ملا هستید و آدم خوبی هم هستید منزوی بشید و آدمای بد مثلا خدا نخواسته بیان رو خور. نه، محکم در هر جلسه رسیدید بحث علمی کنید. به هر حال این یک روایت که دلالت مطابقی بر ترجیح ندارد، اما بالفحوا و به فهم عرف میشه گفت دلالت دارد. بله، از قضا اینم که دلیل و عرض منه که آخه اون وقت اون میشه هارون‌زادگی چه دروغ میگه؟ قصه هارون‌زادگی رو میدونید؟ بعد یه بگم بخندید یا حالا مسئله اینی خوش، چون المؤمن و بشر و فی وجه میگن یه آقای مرید یه آقایی بود، میخواست از اون آقاشون تعریف بکنه، خیلی به یک مرید دیگری گفت آقای ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو مرتب میبینه. این مرید دوم منقول الی رفت سراغ منقول عن، یعنی مراد، گفت فلان مرید شما میگه شما مرتب امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو میبینید. گفت که من بیجا کردم که امام زمان، من کجا امام زمان، من همه آلودگیام همه گرفتاریام، من تازه پای جای پای سید برالعلوم به تقریر منی نمیتونم بشم که اون میگن میدیده، من کجا، من نمیبینم، درست نیست، من نمیبینم. اما سراغ مرید دوم، من سراغ واسطه نقل حدیث، گفت که تو گفتی که آقا امام زمان رو میبینه، من رفتم از خودش پرسیدم، گفته من امام زمان رو نمیبینم. گفت نه میبینه، از حرومزادگیش دروغ میگه. حالا اینجا قصه اینه، شما میفرمایید من چه کنم با روایت؟ ببینید روایت اینه، میگه اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده فانحلونی اهنه و اسهله و ارشده. حالا که اسهل و ارشد رو به من نسبت دادی، فان وافق کتاب الله فانا قلته و ان خالف کتاب الله فلم اقله. یعنی شرط حجیت اینه، شرط حجیت موافقت کتابه. پس این روایت مربوط به متعارضین نیست، به دلالت مطابقه. من عرض کردم الا ان یقال که با تنقیح منات و فهم عرفی ما میفهمیم که خب اگر دو تا روایت را دیدم که اینا هر دو موافق کتابن، این دو روایت که هر دو موافق کتابن، اونیش که اسهل است من ترجیحاً عقضش کنم، حالا که هر دو موافق کتابن، اونیش که اسهل من ترجیحاً عقضش کنم. این بگیم به القاء خصوصیت و فهم عرفی میفهمیم. به این اشکال دارید؟ این ما داریم اجتهاد میکنیم در روایت، نص روایت ربطی به بحث ما ندارد. اما فحوا، تنقیح منات، دلالت التزامیه، مناسبت حکم و موضوع، بگیم قصه رو درست میکنه. این یک روایت، توجه بفرمایید. و اما موثقه عبدالله ابن جبله، موثقه عبدالله ابن جبله دلالتش واضح است، مورد تعارض روایتین بوده. عبدالله ابن جعفر ابن سماعم آمده گفته که این یه روایت رو بگیرید اوسع است، لکن حالا من دارم همین عرض کنم ایدکم الله، لکن کلامی که هست در اینه که آیا این جمله جعفر درایت جعفر است و اجتهاد جعفر، تا بگیم اجتهاد جعفر برای ما حجت نیست. او اجتهاد کرده چون دین را دین سهل دانسته و سمح، مثل صاحب جواهر که آمده ترجیح به سهوله را جز مرجعات قرار داده، اونم اجتهاد کرده است و گفته سهولت من المرجحات و از مزایای منصوص هم تعدی کرده به مزایای غیر منصوص. آیا علت کلام جعفر اجتهادون و درایتون و تعد من المنصوص الى غیر المنصوص اینه که برای ما فایده ای ندارد؟ این بحثش بعد میاد که آیا مرجعات غیر منصوصه وضعشون چیه، یا نه جعفر ابن سماعه چون از محدثین عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعینه او اهل اینجور اجتهادا نبوده. حالا که میگه اوسع را بگیریم، لابد روایتی بوده که اون روایت دلالت میکرده که اوسع منل مرجحات، مثل کلام او مثل فتاوای علی ابن بابوی هست در رسالهش، مثل فتاوای علی ابن بابوی در رسالهش. کدام یکی از اینهاست؟ آیا اجتهاد جعفر ابن سماعه است و سهلیت مرجح منصوصا نیست، غیر منصوصه، اجتهاد کرده و مرجحش قرار داده؟ اینه اگه این باشه یعت الکلام. و یا نه این روایت بوده و بر طبق روایت آمده فتوا داده است، چون این از معاصرین هم در عصر هم مثل صلوات الله علیه مجمعین بوده، اونا اهل اجتهادات وسیعه نبودن، اگر چیزی میگفتن مضمون روایت بوده که گفتن. این هم یه احتمال، لکن اثبات این دوم مشکل است. اثبات این دوم مشکله، برای اینکه تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه و ترجیح دادن یکی از دو خبر متعارض، این اجتهاد وسیع نمیخواد. تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه و اخذ به ذلمزیه، این اجتهاد وسیع نمیخواد، بلکه همین مقدار که تخییر ثابت بشود و بعیه ما اخستم امباب تسلیم و سعک، این تخییر که ثابت بشود و تسلیم لامر اونها جائز باشد و موثق، همینقدر که ثابت بشد آدم میاد اون روایتی رو میگیرد که فیه مزیت منل مزایا، چون وقتی مخیره مخیر است که هر کدامو بگیرد، خب میاد اون اخذ میکنه به روایتی که زی مزیه، اخذ به روایت زی مزیه دیگه بدعت و حرام نی، برای اینکه به هر حال مخیر بوده. حالا که مخیر بوده عملا آمده اخذ کرده به حدیث زل مزیه. توجه میفرمایید، تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه به معنا این که عمل به مرجعات غیر منصوصه جائز است، نه واجبا، جائز است. این لا یحتاج الى مزید معونت فی الاجتهاد، بل فی الحقیقه عمل به اخبار تخییر. اخبار تخییر میگه میخوای ذلمزیه رو بگی، ذلمزیت الغیر المنصوصه، میخوای اون یکی رو بگی، خب حالا که من آزاد هستم عملا میام ذلمزیه رو میگیرم. جواز ترجیح به مزایای غیر منصوصه جواز نه وجوب، این احتیاج به معونه کثیره ندارد، معونه مختصر در اجتهادم کافیه. و اینا جزء فقهای عصر ائمه بودن، نه جزء محدثین بودن، اینا جزء فقها بودن. بنابراین ثابت نیست برای ما که آیا اجتهاد اونه یا روایت. اگر روایت باشد میشه جزء مرجحات منصوصه، اما اگر اجتهاد باشد ممکنه اجتهاد معونه کثیره نمیخواد و میخواسته بگه جائز است عمل به اسهل. به هر حال نمیتوانیم ما اسهلیت را جزء مرجحات منصوصه بدانیم، لکن اگر جزء مرجحات منصوصه نباشد و اگر ترجیح را هم به مزایای غیر منصوصه قبول نکردیم، اما عملا احوت این است که ما عقص کنیم به روایت اسهل. این احوت خلاف احوت. اگر ما تعدی را جائز ندانستیم، این یک، تعدی را جائز ندانستیم و اقتصار کردیم در ترجیح مرجحات منصوصه، احوت به حسب مقام عمل اینه که عقص کنیم به ما فیه الاسهلیه، عقص کنیم به ما فیه الاسهلیه. چرا احوت اینه؟ برای اینکه یا اسهلیت جزء مرجحات منصوصه هست کما یمیل الیه صاحب جواهر بل یظهر من، که دو تا روایت اینجا نقل کرده، یا نیست. اگر از مرجحات منصوصه است که چاره ای نداریم جز ترجیح به اسهلیت. اگرم از مرجحات منصوصه نباشد و مخیر باشیم، خب در مقام عمل ما میایم کدومو میگیریم؟ اسهل رو میگیریم. از احتیاط طریق نجات. پس لا یخفا که اگر تکرار میکنم، چون عنایت دارم به این تکرار، این یه بابی سر فقه ما، لا یخفا اگر ما اسهلیت را جزء مرجحات منصوصه ندانستیم و گفتیم اما روایت محاسن اون دلالتش دلالت بالمطابقه نیست، سندش هم تمام نیست، اما موثقه عبدالله ابن جبل ولو دلالت بالمطابقه، اما آیا درایت است یا روایت برای ما معلوم نی، ولعل روایتی بوده و میخواسته است بگه جائز است عمل به اسهل، عملا این کار رو کرده. اگر این را گفتیم، ولی باز ما میگیم احوت این است که عمل کنیم به اسهلیت عمل مرجحات منصوصه. احوت این است که در مقام فتوا اسهلیت را مثل مرجحات منصوصه بدانیم. چرا احوت اینه؟ برای اینکه یا در روایت لازم شده است عمل به اسهل، ما اومدیم اسهل رو گرفتیم، یا روایتی نداریم که عمل به اسهل لازم باشد مثل عمل به مخالف عامه، باز شک میکنیم واقعا جزء مرجحات منصوصه است یا نه، احتیاط این اسهل رو بگیریم. و این از چیزهایی است که در اصول اجتهادی شیعه به نظر من خیلی کاربرد دارد و اثر دارد در اینکه ما سنت فقه شیعه را بگیم بر چیه. آیا سنت فقه شیعه بر تغییر بین اصعب و اسهل است، یا سنت فقه شیعه در خبرین متعارضین ترجیح به اسهل است؟ این بهتر میتونیم ما اسلام را اونی که پیغمبر خواسته و اسهلیت است عمل کنیم. این هم راجع به اسهلیت. ولو آیون بحث نفرموده بودن، تنها صاحب جواهر قدس سره در بحث مواسعه و مزایقه بحث کرد. من قبلا یادداشت داشتم، از قضا صبح خدا برکت داد تا جواهر رو آوردم پیداش کرده، چون من خطم که بده نمیتونم یادداشت کنم صفحه فلان، کامپیوتر اینا هم که بلد نیستم، من خیلی همینجوری با وسوسه و با زحمت باید یه مطلبی رو پیدا کنم، ولی زا چون با زحمتم هست خیلی بهش علاقه دارم و تکرار هم میکنم، رو حساب علاقه است. ولی شما بگید اصلا بحث اصلیت کجا مطرحه، خود یه بحث است. از حال شما ممکنه کامپیوتر بگید، با کامپیوتر بگید مطرح کرد پیدا کنید جواهر، اما من راحت تر از کامپیوتر براتون عرض کردم. خب این تمام کلام در این مسئله. ثم در روایات ترجیح، در روایات ترجیح که ذکر شده و شیخ هم اونا رو نقل کرده در خاتمه، دو تا روایت بوده که از اینها شیخ استفاده فرموده تقدیم ازهر بر ظاهر و نس بر ظاهر را. در روایات ترجیح دو تا روایت هست که اینا مربوط به جمع دلالیس علام استظهر و شیخ قدس سرو، مربوط به جمع دلالیه علام استظهر و شیخ قدس سرو. این دو تا روایت، یکی روایت ابی حیونه، بله یکی روایت ابی حیونه، روایت 22 از باب 9، روایت 22 از باب 9 اگه وسائل داری، روایت 22 از باب 9. انا ابی حیون مولا الرضا علیه السلام: ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن فردوا متشابهها الی محکمها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتولوا. این یه روایت مال ابی حیون 22 باب 9. روایت دیگه روایت داوود ابن فرقده 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی. باب 9 میدونید باب صفات قاضی، 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لتنصرف على وجوه یا لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب. اینجا نوشته ولا یکذب، در وسائل تشدید نگذاشته، ولا یکذب یعنی دروغ هم نمیگوید، هر دوش درسته. اون دو روایت که بر ما خونده نشده که ببینیم ولا یکذب است یا ولا یکذب. اگر ولا یکذب باشه یعنی معنایی را اراده میکند، دروغ هم نگفته است. اگر ولا یکذب باشد یعنی شما نمیتونید بگید دروغ گفتی، برای اینکه میگه من از این جمله این معنا را اراده کرده بودم. این هم یک روایت. شیخ قدس سره در الخامسی که راجع به این روایات بحث میکنه، این کتاب ما چاپ هاشم صفحه 432، تو رسائل بخواید پیدا کنید، قبل از المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجعات المنصوصه، اواخرای تعادل و تراجی، نه اواخراش امنی، اواسطاش، المقام الثالث فی عدم جواز، قبل از او در بحث روایات المقام الثانی فی ذکر الاخبار الوارده، اون وقت الخامس آخر بحثشه. 432 چاپ هاشم، بحث پنجم از بحث روایات در مقام دوم قبل از المقام الثالث به استورن. دیگه بهتر از این را ما مرس کاسگرون که بود گفتنی که پیروز دمی که از بزرگان مرس کاسگرون درس میخونده، خیلی خوشحال شدم چون ما اونجا هم درس خوندیم. مرس کاسگرون اصفهان، مرس کاسگرون اصفهان مثل خیلی مدارس اصفهان، اون وقت چاهی داشت که با گاو آب میکشیدن و میریختن توی منبع، بعد شیر داشت باز میکردن استفاده میکردن. ما اون وقتا یه خادمیم بود، خادمم حبیب آبادی بود، بعضی وقتا میگفتیم اگه پیدا نکردید برید مشمندلی خادم رو بیارید براتون پیدا کنه، بعضی وقتا هم یه جور دیگه میگفتیم. به هر حال حالا شما آیونم اگر پیدا نکردید، برید که از آیون خدمه رو پیدا کنید که بیاد براتون پیدا کنه، بعد از این همه تفصیل که من دادم. یا کامپیوتر: الخامس ان الروایتین الاخیرتین ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الاقوال الصادره عن الائمه صلوات الله علیهم. عبارت رسائل رو مطالعه کنید، هر بار مطالعه کنید مطلب بیشتری رو میابید. من انقدر این رسائل رو مطالعه کردم، انقدر حاشیه زدم که بعد صفحه‌اش که جا حاشیه نداره، بعد که مطالعه میکنم میبینم بازم کم حاشیه زدم، کم خط کشی کردم، چون مطلب دیگری داره. رسائل است و مؤلف شیخ است، شیخ هم شیخ بود در علمیت و هم شیخ بود در تقوا. و عقمت النساء بعد از امام، کسی بیاد مثل شیخ بشد و کسی بیاد کتابی بنویسد که بتواند مثل شیخ حوزه های علمیه را پربار کند و حوزه های علمیه را عمیق کند و طلبه را وادار به تحصیل و تعلم کند. و الا بله ساده گفتراز میکنم، رفته بود شهرزا دیگه از قوم خیش، از یکی از محل ما، گفتن چیکار کردی؟ گفت آهنگر شدم. گفتن چجور؟ گفت دراز میکنم سیخ میشد، گرد میکنم تاوه میشد. اینجور ملا شدن که به درد میخورد، که ملا شدن به اینه که آدم بدونه چجوری حالا آهنه باید دراز کرد تا سیخ بشه، آهنه گردش کرد ولی همین دراز کنم سیخ میشه. یا اون یه آقای دیگه میگن رفته بود نجف، برگشت گفتن چی میخوندی؟ گفت که عربی میخوندم. گفتن که خب عربی، گفت که کلمه بقر به گاوین. گفتم اگه به بچه‌ش چی میگن؟ این دید بلد نی. گفت سب میکنن تا بزرگ بشه بهش میگن بقر. این که درس خوندن نی، حالا این برکت نداریم در عمرمون، بلد نیستیم چه جوری باید تحصیل کرد، این در اون در میزدیم، برکت نیست. برنامه های ما برنامه ای نیست که خدا به عمر ما برکت بدهد. اگر خدا برکت بدهد، این که رسائل مقابیس اشخاص الله توستری را آدم مطالعه میکنه. اگرم برکت نباشه، رسائل را ورش دارید به جاش بگذارید کبرا، بازم آدم نمیفهمه، چون کبرای فارسی را آدم نمیفهمه. کفایه را وردارید خودآموز کفایه جاش بگذارید، بازم آدم نمیفهمه و بعد آدم ملا نمیشه. بدبختی اینه ما بدیهای دانشگاه ها اونا دارن رفعیت میکنن از بدیهاشون، ما داریم اونا رو میگیریم متاسفانه، خیلی امروش داریم بافشاری میکنیم و مانور میدیم و این اشتباه است به نظر من و البته جا هم نمیفتد. خدا خواسته اوضاع علمیه بماند، خدا خواسته فقه امام صادق با عمق حرکت کند، جا نمیفتد. غیر از شیوه سلف صالح جا نمیفتد. حالا عبارت رو نگاه کنید، من امروز میخوام رسائل براتون بخونم و ببینید شیخ کی بوده، رسائل چی بوده. الخامس ان الروایتین الاخیرتین، یعنی همین دوتا روایت که یکیش ابی حیون یکی هم داوود ابن فرقد، ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الاقوال صادرت عن الائمه صلوات الله علیهم به رد المتشابه الی المحکم. میگه اینا ظهور داره متشابه به محکم ردش کنی. و المراد بالمتشابه به قرین متشابه یا متشابه نمیدونم از نظر ادبی. من باید بل معلم حبیب بادی سویتو خوندم خدا رحمتش کنه، اما باز ادبیاتم ضعیف اینجوریش. و المراد بالمتشابه به قرینت قولهی ولا تتبعو متشابه ها فتزلو، دنبال متشابه نرید. میگه به قرینه او هو الظاهر الذی ارید منه خلافه، مراد از متشابه اون ظاهریه که خلافش اراده شده است. از المتشابه اما المجمل و اما المعول، متشابه یا مراد مجمله که معناش معلوم نی، یا مراد معوله اونی که تأویل باید بشه. ولا معنا للنهی یعنی اتباع المجمل، لا تتبعو متشابه را نمیخواد بگه لا تتبعو مجمل را، ولی اینکه مجمل که نمیشه متابعتش کرد. فالمرادو ارجاع الظاهر الى النص او الى الازهر، این یه مطلب. دقت کنید تا اینجا شیخ یه مطلب رو میگه. میگم امروز که مطالعه میکردم این جملات مطالبی که امروز استفاده کردم میخوام براتون عرض کنم، تا اینجا یه مطلب که مراد رده از متشابه، مراد یعنی ظاهر نه یعنی مجمل. مطلب بعدی، و هذا المعنى لما كان مركوزا في اذهان اهل اللسان ولم يحتج الى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم. میگه حمل ظاهر بر ازهر، حمل ظاهر بر نس، در سخنانی که آدم یقین داره از ائمه رسیده این احتیاج به بیان که ندارد. اگر من دو جمله از امام معصوم صلوات الله علیه شنیدم، یکی ازهر یکی ظاهر، خب طبیعی است که ظاهر را بر ازهر حمل، این احتیاجی به بیان ندارد. خب از حکایات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت شیرین است، این که حکایت ندارد. که میگه این احتیاج به بیان ندارد که نسبت به اون چه شنیده شده است. حالا که اون احتیاج به بیان نداره، پس این دو تا روایت کجا را میگه؟ نتیجه میخواد بگیره. چون اونی که از امام آدم شنیده و یقین دارد، لازم نی بهش بگن ظاهر حمله بر ازهر کن. پس این دوتا روایت کجا رو میخواد بگن؟ ها؟ این که متعارضه نیستن که، شک در صدور که نمیاد، معنا نداره حمل کنیم، شک در معنا نداره. نه این نی، این حرف شماست، حرف شیخ نی، شما هم البته شاگرد شیخی، دل حرف شماست. شیخ میفرماد فلا یبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات. بگیم اینا مال خبرهای معلواسته را میگن، نه خبر بلاواسته، چون در خبرهای معلواسته آدم ممکنه یه ظاهری وقتی دید خلافه از هره تا دید خلافه فوری بگه چیکارش میکنم، درست نیست، طرحش میکنه، چون معلواسته است. در اونجایی که با گوشش بشنود نمیتونه بگه درست نیست، مجبوره یه جور در دلالت چیکار کنه، تصرف کند. دعای قرآن را آدم وقتی دید با هم نمیخونه در دلالت تصرف میکنه، اما دو حدیث معلواسطه را ممکنه بگه این که نمیخونه با اون، اینه میزنم کنار. میگه این مربوطه به اخبار معلواسطه است. ولا یبعد، این جزای اون جمله بعدها، بله، لما کانه فلا یبعد ارادت ما یقع من ذلک فی الکلمات المحکیت عنهم علیهم السلام به اسناد الثقات الذي تنزل منزله المعلوم الصدور، فالمراد انه لا يجوز المبادره الى طرح الخبر المنافي، نمیشه خبر منافی رو ترک کنی لخبر آخر، ولو کان الاخر و ارجح من، ولو فرمای شما دیگری ارجح از این باشه فوری اینو طرحش نکن. اذا امکن رد المتشابه منهما الى المحکم و ان الفقيه من تأمل في اطراف الكلمات المحكيه. شیخ میگه ان الفقيه، چون شیخ فقاهت رو یک معنای مثل خودش میدونه، اما بنده که فقاهت رو به اون معنا نمیدونم، ساندویچی میدونم، میگم و ان الفقيه حق الفقيه، من باید بگم حق الفقيه، و ان الفقيه من تأمل في اطراف الكلمات المحكيه عنهم ولم يبادر الى طرحها لمعارضتها به و ارجح منها، مبادرت نکند به اینکه طرحش کنه به ما هو ارجح و منها. این مطلب دوم، یعنی مطلب چندم، مطلب آخر. و الغرض من الروایتین الحس على الاجتهاد و استفراغ الوسع في معاني الروايات و عدم المبادره الى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره علی. این حرف شیخ. لکن این فرمایشات شیخ قدس سره همش مبتنی بر اینه که متشابه را به معنای ظاهر گرفته و مؤول، نه متشابه به معنای مجمل. اون وقت ردو متشابه ها الى مجمله ها الى محکمه ها، یعنی ظاهر به ازهر. لکن این تمام نی، بفرمایید. نه جمع است، جمع است، نه نه جمع است، ظاهر و اثر جمع است. للمتکلمه، اگر شما قرینه و ذوالقرینه رو میگیرید، ذوالقرینه رو ترک کردی، جمع، جمع دلالی، این حرف نداره. کلمات شیخ در اینجا مبتنی است که متشابه را به معنای ظاهر گرفته. دلیلش هم اینه که گفته فلا تتبعوها فتولوا. اگر به معنا مجمل باشد، مجمل متابعت ندارد تا آدم گمراه بشود، از مجمل معناش معلوم نی. لکن این فرمایش شیخ تمام نی، برای اینکه متشابه اصلا به معنا مجمل نیست. قرآن که آیاتش رو گفته آیات محکم و آیات متشابه، نه متشابه یعنی لفظی که معناش معلوم نباشد. چیه؟ افرنگو عنی مالکم تکعکعتم علیک تکعکعکم علی ذی جنه. خب این گفت چی داره میگه؟ افرنگو عنی مالکم تکعکعتم علیه. معنای مجمل این نی که یه لفظیست معنا نامعلوم، این با فصاحت قرآن نمیسازد. معنا نامعلوم، معنا نامفهوم، این با فصاحت قرآن نمیسازد. اصلا مجمل ما در قرآن نداریم، به معنا کلمه ای که معما باشد و معناش را آدم نفهمه، ولی با فصاحت نمیسازد، با زیبایی در قرآن نمیسازد. و قرآن فصیح است، سراسر فصیح است، ولی از معجزه بودن ساقط میشه. بلکه مراد از مجمل یعنی معنای ظاهری دارد، معنا روشنه، مصداق برای ما معلوم نیست. مجملات قرآن یعنی اونایی که یه ظواهری دارد، ولی مصادیقی که از اونها به ذهن ما میاد با اصول عقائد و با اصول قرآن نمی سازد. مثلا و جاء ربک و الملک یوم اذن، ظاهرن آیه اینجوری، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جاء ربک و الملک یوم اذن صفا صفا، کجاش اجمال دارد؟ جاء یعنی جاء، ربم یعنی رب تو، و الملک صفا صفا اجمال ندارد که، اما نمیخونه با اصول عقاید ما، چون ما خیال میکنیم و جا عرب و که یعنی با ماشین آخرین سیستم اومد، با هواپیما اومد، با پاش اومد، چه جوری اومد. مصداق برای ما ناروشن است. اونی که هیچ قرآن ندارد. آقای زهیری اگه تکرار کنم یه جمله بهت میگم، بگو ببینم. قرآن یک جمله ندارد که معناش معلوم نباشد، مگر خلیفه دوم باشد. اون آیه چی رو نتونست معنا کند؟ چی؟ همین خلیفه نتونست معنا کنه. یه عرب، تو عربی بلد نیستی، نه اینکه لفظ معلوم نی معناش. من و تو عربی بلد نیستیم، این لفظ معناش معلوم نی. نداره قرآن. میگم که خلیفه دوم اینجوری بود، نتونست معنا کنه. من و تو معناش رو بلد نیستیم چون فارسی هستیم. ایشون فارسیه، میگه همونجوری که آب رودخونه میاد باید آدم اینجوری معانی الفاظ رو بدونه، نه اینکه در عرب کلمه ابا معلوم نباشد چیه، یا کلمه مثلا فسیکفیک هم الله معلوم نباشد. یادی از آقا مصطفی کرده باشه، مرحوم آقا مصطفی قدس سره میفرمود که شما خیال میکنین ما برامون انگلیسی گفتن مشکله، انگلیسی ها مثل ما عرضن براشون مشکل نی. گو حالا شما به انگلیسی ها بگو بگه عاشق عبدالرزاق قائینی، این نمیتونه بگه، پیرمردی بود جز همه جماعت را ممتنین قوم. یا به انگلیسی ها بگو بخون فسیکفیک هم الله، اون نمیتونه بخونه. حالا به هر حال از نظر زبان عربی ما نداریم در قرآن خلاف فصاحت، بلکه معان مصادیقی را که ما میابیم این مصادیق با اصول و با ضوابط قرآن و سنت نمی سازد. اینجاست که اما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه، فوری برای اینکه بگه خدا جسم است و بعدم یه بت درست کنه و بعدم بگه دیرو خدا خونه ما اومده بود و به ما سر زده بود، میگه بله ببین و جا عرب و کول ملائکه تو یوم از این صفا، روز قیامت خدا میان نه دیشا خونه ما اومده بود، اصلا دیشا ما با هم همکاسه بودیم هم پیاله بودیم. این و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اتباعش به اینه مصداقی را که خودش مییابد مخالف با اصول و ضوابطه، این مصداق میگیرد و دنبالش راه میفته. این نسبت به آیه شریفه. روایتم ناظر است به آیه شریفه، روایتم همینجوره، ظاهرا قبلش دارد حدیث، اگه کسی وسائل داشته باشه قبلش داره که میگه احادیث ما، دارید وسائل را بخونید، بخونید قبل ببینید داره این روایت 27 را، 27 داود ابن فرقد. به هر حال قبل حالا چه داشته باشه داره قبلیه. نه این چیه میخونی شما؟ این 22 را میخونی و اشتباه پس وسائل ها من چاپه، نه این از من اشتباه نوشتم، یکیشو بخونی یکی دیگه داریم 27. ها همین ابی حیون. ببینید من رد متشابه القرآن الی محکمه، اصلا این روایت ناظر به همون متشابه در قرآنه، میخواد بفرماد اون متشابهی که در قرآن هست در احادیث ما هم هستش به قرینه صدرش، اگه صدر نبود همینا ما میفهمیدیم. و رد متشابه قرآن الی محکم، نه یعنی مجمل، یعنی ظاهری دارد مصداقش که خلاف اصول و عقاید است و خلاف قواعده، این مصداق رو شما دنبال نکن، برو از محکمات و از ضوابط بیاب که چه مصداقی را دارد. این اصلا ربطی به باب فقه و حمل ظاهر، ربطی به باب حمل ظاهر بر ازهر و جمع دلالی ندارد، کما اینکه قرآن مربوط نیست. قرآن که میگوید و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اون ربطی به جمع دلالی ندارد. یه مصداق رو گرفته که با ضوابط نمی سازد، دنبال این مصداق را افتاده، جوهر رو گرفته، یعنی با پا جوهر رو بکن با پا که لازمش جسمه، بعد را افتاده. میزان را گرفته ترازو، بعد یه ترازو هم کشیده، یه ملک هم وایساده، اعمال را دارن میذارن توی میزان و وزن میکن. اون هم میگه خب من اونجا هم گرفتم یه پاره سنگ میندازم نمیذارم گناهام بشه ثوابام بشه. نه، میزان مصداقش فرق میکند. پس این مربوط به مصداق است و اصول و ضوابط، هیچ ربطی به باب ظاهر و ازهر ندارد. بله، روایت میسمی این معنا را میفهموند. روایت میسمی که خوندیم که گفت اگر نهی نهی کراهتی باشد جواز رو شما بگیرید، اون میفهمونه حمل ازهر بر ظاهر بر ازهر. و همین جور این روایت که میگه انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اینم میفهمونه که میشود عامی را گفت و چی اراده کرد؟ خاص. مطلقی را گفت و چی اراده کرد؟ مقید. انتم افقه الناس اذا عرفتم، میفهمونه که جمع دلالی هست. این روایت دوم میفهمونه جمع دلالی هست. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، آدم میتونه یه کلام بگه یه معنای دیگری اراده کند، عام بگه چی اراده کنه؟ خاص. مطلق بگه چی اراده کنه؟ مقید. پس تشابه همون تشابه قرآن است، یعنی رد مصداق خلاف اصول و ضوابط به اصول و